بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. بدون مقدمه بریم سراغ مطلبمون که کارگاه آموزشی تبلیغ قدیر بود و هشتمین جلسه است که در خدمت شما هستیم و این بار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دهسرخی، یکی از فعالان فرهنگی که عرضم بزرگ شما در شهرهای مختلف در طول سالیان مختلف در عرصه فرهنگی تبلیغی بسیار موفق عمل کردند و خب قاعدتاً دارای تجربه های بسیار زیادی هم هستند. ما بنامون بر مصاحبه و اینها نیست، ولی دلمون میخواد از نکاتی که ایشون میدونن به درد میخوره برای تبلیغ و به خصوص مناطقی که شیعه و سنی با هم زندگی میکنن و به خصوص در رابطه با قدیر که مبحث امر ولایت و اثبات مسئله قدیر هست، ایشون تجربه های خودشون رو برامون بگن و بعد ببینیم چی پیش میاد در طول بحث، چه سوالاتی مطرح بشه و چه نکاتی ازش استخراج بشه. جناب آقای دهسرخی بسم الله بگید و بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه. با وجود اینکه وقت خیلی کم هست و مطالب خیلی گسترده در زمینه بحث تبلیغ، لذا خیلی مباحث رو تیتروار خدمتتون عرض میکنم. در بحث تبلیغ سه تا مرحله خیلی حائز اهمیته و به صورت سرفصل کلیه. یکی خود مبلغ، خود مبلغ، و مرحله دوم موضوع، و مرحله سوم مکان. این سه تا اصل اساسی رو ما باهاش مواجهیم. طلبه ای که میخواد بره برای تبلیغ، هدف از تبلیغش چیه؟ اگر هدف نداشته باشیم و راه بیفتیم بریم به یه سمتی، روستا باشه، شهر باشه، منبر برای 5 نفر باشه، برای 1000 نفر آدم باشه، وقتی هدف نداشته باشی به اون نتیجه ای که میخوای و مطلوب دست پیدا نمی کنی. لذا اول چه تو بحث قدیر چه در مناسبت‌های دیگه، وقتی می‌خواید راه بیفتید به یه سمتی برید، برای خودتون این رو تعریف بکنید که هدف من از تبلیغ رفتن چیه. اگر این هدف مشخص شد، اون موقع کلاممون اثر می‌گذاره. هدف اینه که من برم بشم یه منبری خطیب، هدف اینه که برم توی این روستا غلطان، تو این روستا برطرف بشه و نواقص و مشکلاتم رو بفهمم، این هدفه. هدف اینه که برم خودم رو مطرح بکنم، یا هدف اینه که نه واقعا برم و یه خدمتی رو به اهل بیت داشته باشم. در این سالهایی که ما تبلیغ رفتیم، بعد از این همه کند و کاش ها و تجربیات و رو کاغذ و بردن ها و مشورت گرفتن ها، آقا ما به یه مطلب رسیدیم و من این مطلب رو به همه دوستان گفتم. ما برای مناسبتی نبود که تبلیغ نریم، برای دهه صادقیه، دهه فاطمیه اول و دوم، روایت 75 روز 95 روز مختلف، برا قدیر، برا شهادت امیر المؤمنین، برا دهی حضرت خدیجه. تو مناطق شیعه و سنی خیلی زیاد از سنی ها هم بانی داشتیم، همه این کار را انجام دادیم، اما به یه مطلب من رسیدم و یه اشتباهی رو ما انجام دادیم و من این رو میگم که شما عزیزان این اشتباه ما رو تکرار نکنید. به ما میگن طلبه نه 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 به خورده کلی تر بگی، طلبه امام زمانی، نونخوره امام زمانی. از خودم بپرسم، منی که طلبه امام زمانم، منی که نونخوره امام زمانم، در طول عمرم، در طول تبلیغم، امام زمان آیا جایگاهی داشته یا نداشته؟ چطور روایت داریم که اگر جلسه‌ای بدون نام امیرالمؤمنین شروع بشه اون جلسه ابتر وزر و وبال گردن صاحب جلسه؟ این تعبیر منه. تبلیغی که درش یاد و نامی از امام زمان و ارتباط دادن مردم با حضرت نباشد، این تبلیغ ابتر فایده‌ای نداره. ما میگیم من ما تولم یعرف امام زمانه، اما در عمل چه چیزی رو داریم ارائه بدیم؟ اگر تبلیغ برید به این عنوان که یا صاحب از زمان من میرم به امید اینی که هدف رو میخوام عرض بکنم، تو این یه هدف کلیه که تو تمام مناسبت ها میشه خرج کرد، ارتباط دادن مردم با امام حی حاضری که ولایتش بر همه ماست و اطاعتش بر همه ما واجب، یعنی قدیر رو بهانه قرار بدیم برای این که مردم رو متصل بکنیم، رفیق بکنیم با امام زمان. اگر این کار رو انجام دادید یا حتما انجام دادید، تأثیرش رو دیدید. خود نفس قدیر و تبلیغ از قدیر خوبه ها، نمیگم و منظور من این نیست، میخوام بگم اگر بخوای به نتیجه بهتری دست پیدا کنید، هدفت این باشه که من توی مناسبت قدیر قرار برم به یه روستا یا شهر، چطور مردم رو با امام زمانشون ارتباط بدم، رفاقت رو برقرار کنم. اگر این نیت رو داشتید، اون وقت خدا و پیغمبر و 124 هزار پیغمبر و ائمه و خود امام زمان به کمک و یاریتون میاد. هیچ وقت توی تبلیغ به این دقت نکنید که من برم اینجا نواقصم و ببینم چیه، صوتم رو امتحان بکنم، برم اینجا کم و کاستی همو متوجه بشم. نه، به این دید نگاه نکنید. به این دید نگاه بکن که من برم بتونم یه عده رو ولو یک نفر به اندازه توانی که دارم و با اهل و بیت، با امیرالمؤمنین، با قدیر، با امام زمان رفیق کنم. اخلاص خیلی مهمه رفقا. من عرض بکنم طلبه، باور کنید هر کدوم از تک تک شماها یه چیزی تو وجودتون داشتید که امام زمان انتخابتون کرده، آوردتتون، گذاشتتون توی این مدرسه و در مدارس و حوزه های علمیه دارید درس میخونید. بیرون از این حوزه علمیه برا من و شما یه طلبه‌ای که نونخور حضرتیم هیچ خبری نیست. طلبه‌ای که از طلبگی رفت با درآمدی ماهی بالغ بر 5 میلیون تومان برگشت به طلبگی، گفت من حساب کردم اون طلبه هایی که هم دوره من بودن از جهت مالی رفاه بیشتری داشتن تا نسبت منی که در ماه 5 میلیون تومان در آمدم متوسط بود. اخلاص و صبر، صبر داشته باشید. یه جایی که تبلیغ میرید توقع اینو نداشته باشید که آنن همون موقع نتیجه بده، یه مقدار تحمل یه مقدار صبر تا نتیجهش رو، یه موقع تبلیغ آنی نتیجه میده، بعضی از تبلیغ ها هست نه، به مرور زمان شما حس میکنید اون اثرش رو. مکان تبلیغ رو من عرض میکنم یه مختصری در رابطه باهاش، و محتوای تبلیغ رو با حاج آقای نبوی، این دیگه استادش ایشونه.
تا اینجا که کلاس اخلاق بود و خیلی اثر هم داشت انشالله. بله من تکمیل فرمایش آقام این جمله رو من همیشه در نظر دارم، مثلا تو این 8 جلسه ای که ما خدمت شما هستیم، اساره و خلاصه و فشرده اگه بگن به ما مثلا آقای نبوی 8 جلسه اومدیم و کارگاه آموزشی قدیر گذاشتی، تو یک جمله برای ما بگو. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که در قدیر خم دستشون رو بردن بالا و عرضم بزرگشون من کنت مولا فهازا علی مولا تمام شد، بعدن هم مردم بیعتهاشون رو شکستند و امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن. تو یه جمله میخواییم بگیم امام زمان علیه السلام وارث این امیرالمؤمنینه، وارث این قدیره، مردم نباشید مثل مردم زمان امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن. الان امام حی حاضر زنده، ایشون رو دریابید و توجه ها به سوی ایشون باشه و نکته بسیار مهمی رو ایشون بهش اشاره کردن که من حالا تو این خلاصه عرض کردم. بریم سراغ بخش بعد.
در رابطه با مکان تبلیغ خیلی مهمه، اون مکانی که میخواید انتخاب بکنید چه مکانیه، من میخوام برم مخاطبم چه کسانی باشه. یه قاعده ای توی بازار هست، عرضه با تقاضا با هم دیگه برابری میکنه. اون مطالبی که شما یاد میگیرید و دورش رو گذروندید باید مخاطبش رو پیدا بکنید، یا مخاطبش رو پیدا بکنید یا این مطالب گوشه ذهنتون باشه، مطالب رو بیاید ساده در حد فهم مردم یه روستایی و اونجا اگر به افراد خاصی برخوردید مطالب تخصصی که یاد گرفتید رو اونجا عنوان کنید. توی تبلیغ ما منطق سرا، من یادم است یه مطلبی که میگفت وقتی میخواین شما با یه نفر صحبت بکنید از فطریات استفاده کنید. توی تبلیغ وقتی میخواین مطلب رو مطرح بکنید، ما یک کلاس آموزش داریم، یه منبر داریم که آجاقا تخصصش رو دارن، مطلبی که اختصاص به کلاس دارد و بالا منبر بگی مردم خسته میشن، رها میکنن میرن. منبرای مرحوم حاج احمد کافی رو شما ببینید، منبر آقای کاشانی رو هم ببینید. من عرض کردم منبر آقای مرحوم کاشانی از جهت محتوا خیلی عالیه، طلبه ها خیلی میپسندن، مرحوم کافی نه، طلبه ها هم استفاده میکنن ازش، اما از جهت محتوا بگذاری کنار هم میبینی مرحوم کاشانی هم از جهت محتوا هم از جهت روزه یه نسبت به مرحوم کافی برای ما طلبه ها خوش ذوق‌تر و دلچسب تره. اما توی عوام هیچ اسمی از مرحوم کاشانی نیست، اما از مرحوم کافی. چرا؟ چون مطالبی که استفاده می کند برای منبر توی تبلیغ مطالبیه که برای بحث تبلیغ. رفقا تبلیغ با کلاس درس دوتاست. اون مطالبی که توی روستا روی منبر یا تو برخورد با افراد قرار مطرح بکنید مطالبیه که از فطریات از معقولات استفاده بکنید که سریع فطرت طرف رو به هیجان بیاره و طرف یه شکی بهش وارد بشه، تا اینکه بخواد این آیه و اون روایت رو کنار هم بگذاره و بخواد ازش نتیجه بگیره. مکان تبلیغی که میخواین برید اونجا و انجام وظیفه بکنید چند تا پارامتر داره. یک، از جهت جمعیت توان خودتون رو یک طرف قرار بدید و ببینید توان شما در حد اداره کردن چه جمعیتیه. آیا جمعیت یه روستاست؟ آیا جمعیت یک شهره؟ چه شهری؟ اینها پارامترهای خیلی مهمیه. جمعیت شبه الان با فضای مجازی دیگه روستاهای زاهدان با اصفهان یکی، سطح سواد متفاوته ها، اما میزان شبه یکیه. جمعیت خیلی مهمه، سطح سواد اون منطقه خیلی مهمه. شما برید یه وقت دارید یه قدیره، یه مناسبت قدیره و اونم سال 98 بناست برید تبلیغ انجام بدید. این تبلیغی که میخواید برید انجام بدید با این یه فرصتی که دارید کجا میرید تبلیغ انجام میدید؟ اونجایی میرید که اثر بیشتری داشته باشه. اثر بیشتر داشتن در جمعیت بیشتر، سطح سواد بیشتر و ثروت بیشتر که تأثیر گذارتر هستند نسبت به جایی که جمعیت کمتر، سواد کمتر، از جهت مالی ضعیفتر. چرا؟ چون اونجایی که ثروت و جمعیت و بحث سواد هست میتونه یه نیروی باشه برای اون مناطقی که از محرومیت برخوردار هستن. این یه مطلب. مطلب دیگه، وقتی وارد یه منطقه میشید، یه روستایی میشید، از مطالب تبلیغ اینه: سعی بکنید از اصفهان که میخواید راه بیفتید برید از یه استاد، از مدرسه، از یه جای تأییدیه اخلاقی، یه تأییدیه دنبال خودتون داشته باشید. این یه مطلب. اگر یه شهریه، یه شخصی رو میشناسید، آقا یه تماسی میشه بگیرید با فلانی تو اون شهر که ما برش وارد بشیم به احترام شما ما رو بیشتر تحویل بگیرن. میخواید برید به شهر شیراز، بلند نشید همینطوری سر از خود برید اونجا بگید خب میریم باد و بادی، هر جایی شد یه جایی پیدا میکنیم بالاخره میریم یه خدمتی انجام دیم. نه، قبلش ببینید از این شهر رفقا کسی بوده که قبلا شیراز تبلیغ رفته باشه. شیراز تبلیغ رفتید، اونجا کسی رو میشناسید، یه پل ارتباطی داشته باشید با اون منطقه‌ای که میخواید برید. وقتی وارد اون منطقه میشید، قبل از این که سکنا پیدا بکنید یه تحقیقی بکنید حال و هوای این مردم چطوره. خیلی مراقب باشید. یکی از رفقا میگفت من تبلیغ رفتم، سوار تاکسی شدم، از راننده تاکسی اومدم احوال شهر رو بپرسم، یه سوال کردم که اینجا فلان عذابم هست یا نیست، رسیده نرسیده. رئیس سازمان تبلیغات اومد سراغم گفت طلبه اومدی اینجا تبلیغ فلان عذاب داری؟ رو گفتم من به شوفر تاکسی گفتم. اینقدر گوشا تیزه. لذا تو صحبت کردن دون وسط و ذهبک و ذهابک و مذهبک اینا دقت داشته باشید. اعتقادی که دارید رو نگه دارید، داشته باشید. نمیگم دست از اعتقادتون بشورید، اما خیلی از مباحثی که در بین ما طلبه ها هست مردم طاقت و تحملشو ندارن. مطرح نکنیم، مردم رو، ذهن مردم رو خراب نکنیم، مشوش نکنیم، بعد علما رو برا مردم نگیم. اگر اعتقادمون اینه که زده یه گروهی از علما هستیم، این باب شده الان را میفتیم میریم بالا منبر شروع میکنیم کوبیدنه یه دسته از علما، روحانی بعدی میره کوبیدنه مردم. باور کنید گیج شدن، نمیدونن این حقه اون حقه کی حقه. این مطالب مال طلبه ها و مال حوزه است، مردم اینا رو نمیدونن. مطالبی که اختصاص به حوزه داره و مباحث حوزوی بین مردم نشر ندید. توی روستا که میرید بپرسید ببینید بزرگای روستا کیاند. اگر دیدید دو نفر تو روستا با هم دیگه کنکاش دارن، زدیت دارن، خونه هیچ کدوم مهمون نشید، خونه هیچ کدوم نرید به عنوان میزبان قرار بگیرید. چرا؟ چون وقتی میزبان یه نفر شدید، یه طیف از اون روستا رو شما عملا از دست دادید. برید خونه کسایی ساکن بشید که خونسان، کسی باهاشون ضدیت نداره. میخوای توی یه روستا یه حرکتی رو راه بندازید، یه قافله راه بندازید. من اینو از یه استادم یادگار دارم. ما یه جا رفتیم یه مسجدی بود،
مسجد خیلی اوضاعش خراب بود. تا که رسیدیم اونجا استاد برگشت به اهل محل گفت که میخوایم این راپلا رو درست کنیم، شما چقدر بانی میشین؟ من 110 تومن بانی میشم، میشناسینش؟ 110 تومن دادن و با 110 تومنی که خود آقا دادن کل این مسجد ساخته شد. خیلی برای مردم جای تعجب داره که روحانی دست تو جیب بکنه یه مبلغی رو بخواد بده. خیلی مواقع هم نمیگذارن، میگن نه حضرت آقا زشت است برای ما، همه این رو تجربه کردیم، حضرت آقا زشت است برای ما، افت دارد برای ما، شما بلند شدین اومدین تازه بخواید به ما پول بدین، ریسکه و امکان داره وقتی ببینن حاج آقا اینقدر وضعش خوبه بعد پاکتن بدون ندن آقا، این احتمالات هم داره دوا. اما این هم هست که بتونید یه کار تبلیغی موفقی رو داشته باشید و ارتباطتون رو در شهر اصفهان قم با علما با تجار حفظ کنید. وقتی پیش علما و تجار میرید از ضعف‌های منطقه‌ای که تبلیغ رفتین نیند بکن، این ضعفی کاره، این از فوتای کوزه‌گری، اینا ضبط میشه، نمیدونم آقا یه کاریش بکنید. خب الحمدلله نیاین هی شروع کنین ننه من غریبم بکنین اونجا چه خبره، همه اینا رو علما میدونن، همه این مطالب منفی تو جار میدونن. به جای این که بیان شروع کنید هی ننه من غریبم در بیارین و شروع کنین از مطالب و ضعف‌ها بگید، نقاط مثبت رو جلوه بدید، کارای مثبتی که انجام دادید رو بگید، میگه خب پس یه کاری کرده کمکش کنی. سراغ بانی میخواید برید، ما این کار رو یه بار انجام دادیم، خواستیم ده فاطمیه بریم تبلیغ میخواییم اونجا کار بکنیم، مناطق محرومه پول نداریم، رفتیم سراغ آقای بانی، آقای بانی نمیخوای در روز روزه خونی برای حضرت زهرا بگیری؟ نمیخوای هر روز اون موقع با 3 میلیون تومان پول، این قضیه مال سال 88 3 میلیون تومان پول از یه بنده خدایی ما گرفتیم، با این 3 میلیون تومان پول بالغ بر 40 جلسه با شما 40 جلسه یه روزه بر حضرت زهرا علیها السلام ما گرفتیم، بالغ بر 40 جلسه ما گفتیم نمیخوای روزه بگیری؟ گفت چرا؟ گفتیم آقا شما که در رو اسمان روزه خونی میگیری، بیا با پول یه روزشه بده ما بریم در روزه ده بکنی، آزرو فرض کن یه روز اضافه تره، پول این یه روزه ده بده ما میخوایم بریم تو مناطق محرومی که هیچ وقت روزه برای حضرت زهرا علیها السلام گرفته نمیشید. این پول رو گرفتیم رفتیم تو اون روستا، حالا میخوایم برای ده فاطمیه کار کنیم دیگه، مردم توان مالی ندارن. آقا وارد میشدیم برکی یه شخصی که معمولا تو روستاها کسی که از جهت مالی تمول داره روحانی و میزبان میشه، میم بینیم خونه طرف حضرت آقا 4-5 نفر از وز خوبا روز داره دعوت کنیم شب خونه، حضرت آقا چی کاریشون؟ شما دعوت کن رئیس شورا رو بگو، عرضم خدمت شما ده یارم بگو، هر کسیه که میدونی تو روز داد دستش به دهنش میرسید خونه دعوت کن، حضرت آقا بخواید چی کار؟ شما چی کار دعوت کن شما؟ وقتی که می اومدن یه روزه از حضرت زهرا علیها السلام و این که می خواهید امسال برای قدیر چی کار کنید؟ من اومدم تو روستای شما تو منطقه شما بخواین چی کار بکنین برای قدیر، اینم سهمی من، شما چقدر میدی؟ شما چقدر میدی؟ شما چقدر میدی؟ باور بفرمایید با مبالغ خیلی کم خیلی ناچیز اینقدر مغافل برگزار کردیم با اطعاما، اینقدر روز خونی گرفتیم با اطعاما که حد و حساب نداریم. یه مطلب، مطلب دیگه تو مناطق محروم مناطق سنی نشین که میرین، یه مطلبی رو استاد آقای انصاری فرمودن و اون این که بحث قدیر اثبات شده است، کسی دیگه نمیتونه بیاد بگه از حرام نه شمس دیگه، دیگه تموم شد، این موج قدیر راه افتاده، سوار شدن بر این موج خیلی مهمه. مردم شیعه و سنی قدیر رو میدونن به گوششون رسیده یا باور دارن یا باور ندارن، از این زحماتی که علمای گذشته کشیدن استفاده بکنیم و سواره بر این موج بشیم و کار رو جلو ببریم. من دیگه عرضم تمامه.
خب وقتمونم دیگه تمامه، ما گرچه دیر اومدیم ولی که بنا نداریم که اضافه بکنیم چیزی. اگر در بین دوستان با این مختصر صحبتی که آقای ده سرقی کردن از ایشون سوالی دارن که میدونن سوالشون اگه مطرح بشه جواب ایشون میتونه راه گشا بشه، اگه کسی هست سوالی دارین بفرمایید. این شما و اینم آقای ده سرخی، الحمدلله اینقدر صحبتتون خلاصه جامع کامل بوده که هیچ کسی سوالی نداره. بفرمایید.
نه، ما با اهل سنت هیچ کاری نداریم، ما فقط و فقط با شیعه. یه منطقه‌ای بود من تبلیغ بودم وسط سنی‌ها که وقتی منو می‌بردن برای صحبت سخنرانی با دیگارد بود، دو نفر سه نفر از اهالی اون منطقه دنبال ما بودن که اگر کسی تعرضی کرد بدونن پسره کیه، یه همچین حالتی. عرض میکنم من یه جا یه سابقه تبلیغ دارم خیلی برای خودم عجیب. وقتی که رفتم شروع کردم کار کردن، دیدم کتابی شبهای پیشاور مرحوم سلطان الواعظین رحمت الله علیه خیلی کمک کرد. اون موقع این نرم افزاری جامعه قائمیه نبود و خیلی مکافات کشیدیم، خدا خیر بده به دستن در کارنها نبوی. اون موقع ما شروع کردیم صحبت کردن، این مطلب رو من شروع کردم، یعنی بیس صحبتم رو شبهای ماه مبارک رمضان این قرار دادم که ما با سنی ها هیچ اختلافی نداریم، از برادرم برادرتریم. از کجا؟ مطالبی که مورد اتفاق شیعه و سنی رو بیان ببینید. مطلب زیارت اهل قبور. گفتم اگر بگید که وقع ابا بارگاه ساختن شرکه، خب بگو اول مشرک ابا بشته، اول مشرک عثمانه، لعنت الله علیه. لعنه میکردم، گفتم چرا نباید بگی اینا، چرا پیغمبر کجا دفن شدن، خود این شیخ عین شما کجا دفن شدن، قبر ابو حنیفه. خیلی سنی های ایران خیلی دست پا میزنن که زیارت اهل قبور رو حرام بشمرن، که مردم با رفتن خدمت اهل بیت و شفا گرفتن و برآورده شدن حاجاتشون شیعه نشن، لذا اینا زیارت اهل قبور رو از این جهت حرام کردن. ما از این در وارد شدیم. یه شب دیگه در رابطه با توسل به مرده ها بود، توسل، بحث توسل. خب اگر بگی توسل شرکه، اول مشرک ابوبکر، وقتی که پیغمبر از دنیا رفت اومد خودش رسون به بدن پیغمبر، اون ملافه سفیدو کنار زد، یه جمله گفت تب تحین و مگی تا یا محمد اذکرنی عند ربک، یاد کن منو نزد پروردگارت. گفتم اگر بگی توسل به مرده شرکه، اول مشرک ابوبکر، بگو خدا لعنتش کنه، خلاص شد. همینطورا خدا شاهده. گفتم ما توسل پیدا میکنیم به اهل بیت، ابوبکر شما هم توسل پیدا کرده، اگر بگی توسل شرک، خدا لعنت کنه ابوبکر، بگو. کار به جایی رسید پیغوم دادن سنی ها، گفتن به شیخ دون بگو اون منبری که برا بغ او بارگا میرفتی یه شب دیگه برو. پیغوم دادن گفتن اون اعتقاد ابوبکر بود، این اعتقاد مخمل. گفتم آقا مشکل ما وهابی هاست، ما با وهابیت زدیم، این اعتقادات زیارت اهل قبور نرفتن و توسل نداشتن و این مطالب صلوات ابتر فرستادن، این اعتقادی وهابی هست، اعتقادی مسلمانایی نیست. کار به جایی رسید که سنی ها پا شدن اومدن پا منبر، شب آخر دعوت هم کردن، گفتم من فردا عازم اصفهانم، فرار الفرار. آره ما زیر برنامه رو نزدیم؟ نه نه ابدا اصلا نه. خب من مطالب متفقه بین شیعه و سنی میگه اونجا این مطلب رو مطرح کرده بودن که کسی به زیارت امام رضا علیه السلام بره نستجرور یه غلط زیادی کرده بودن وقت این رو حسب اون مطلبی که اونا گفته بودن ما گفتم من عرض کردم اولی کار مقدمه چینی ما گفتم مقدمه چینی ما اینجا بگم منو تکفیر میکنن خب مقدمه چینی این بود ما با سنیا برادریم هیچ مشکلی نداریم من خودم بعد عمریه ما فکر نکنین دا آره پخش میشه ده اینا هم دیگه بگذاریم الحمدلله من خودم از اون مثل شما اهلی براعتم صف اما اونجا تقییتا این مطلب اولی کار گفتم بعد شروع کردم ضرب خودم رو زدن که بابا سنی بیا برو زیارت بابا سنی ها صلوات ابتر فرستادن زیارت اهل قبور تمام مطالب شما اون وقت یه شب پیغام دادن گفتن که به شیخ بگو که ما به ملامون گفتیم شیخ درت آدرس میدهد میگهد این مطالب تو فلان کتابی سنی هاست ملا سنی ها گفته بود که نه همچین کتابایی ما نداریم منم گفتم که یا ملا دون اینقدر بی سواد است که خبر نداره چه کتبی دارد سنیا یا نه خبر دارد میخواد از شما حق و چتمان کنه تمام این کتاب ها در نزد ما موجوده هر کی میخواد فرده بیاد از من بخواد من کتاب نشنش میدم کتاب نداشتیم ما اون موقع من رفزار قائمیه نبود ما یه قپی اومدیم رفت واقعا این نرم افزاری قائمیه به دادی طلبه و مبلغ رسیده یکی از سلاح‌های تبلیغ همین نرم افزار قائمی است که داشته باشید که بتونید آنلاین سند کتاب رو کنید و نشون بدید و برای تبلیغ من این مطلب رو بگم ارزم تمام طلبه به چند تا چیز باید مجهز بشی یکی تو بحث اصول دین تو بحث اصول دین کاربردی که ببینی جامعه چی داره میگه جامعه یه شبهش اینه میگه چرا من اینجا به دنیا اومدم فلانی تو اروپا یا آمریکا چرا جا به جا نیستیم عدل خدا تو بحث توحید و عدل حسابی رفقا کار کنید طلبه ها میریم توی جامعه میخواییم تبلیغ بکنیم توی این قضایا گیر میفتیم یکی تو بحث توحید و عدل شروع کنیم کار کردن اون توحید عدل کاربردی که تو جامعه خواستگاه مردمه یکی تو بحث روانشناسی یه مقدار روانشناسی رو مطالعه کرده باشیم که بدونیم آقا کودک چی میخواد نوجوان چی میخواد بزرگسال چی میخواد یه بحث دیگه ما میتونیم به مردم بگیم آقا مسئله شرعی بپرسن بگیم اختلاف فتواست ببینم مرجع چی میگه نشون بدم ببینم اما مسئله توحید و عدل نمیتونی مردم رو بگی آقا فردا و امروز رو بذار بپرسم مردم توقع دارن حد اقل یه سؤال توحید یا عدل که میپرسن آ شیخ بلد باشه جواب بده
بله تمام شد من یه در پایان یه مؤسسه ایست به شما معرفی میکنم دو هفته پیش ما قم مشرف بودیم با یه مؤسسه ای آشنا شدیم با عنوان مؤسسه فرهنگی به سوی بی‌نهایت یک کانالی دارن این آن در تلگرام به نام دین فطری دین فطری رو که بزنید این کانال میاد اون وقت ادعای این مؤسسه اینه که در 30 جلسه طلبه را اون چنان مجهزش میکنن که همین مسائلی که ایشون فرمودن تمام دانسته های طلبه را مدیریت میکنه و سازماندهیش میکنه به عنوان مثال میگم ما یه طلبه دهه 60 داشتیم این خیلی درس خونده بود ولی رفته بود توی یکی از روستاها اونجا همیشه مقیم شده بود و تبلیغ گفت وقتی اومد این 30 جلسه ما رو شرکت کرد گفت خدا خیرتون بده من به خاطر اینکه نمیتونستم پاسخگوی همه باشم رفته بودم تو این روستا با این 30 تا جلسه شما تمام دانسته های من به قدری برنامه ریزی شد روش که الان میتونم بیام جلو به شبکه های ماهواره‌ای تلویزیونی و هر کسی با هر دینی از هر کجای دنیا هر سوالی از من داشته باشه در زمینه های خداشناسی و پیغمبر شناسی و امام شناسی من میتونم پاسخگوی او باشم با 30 تا جلسه بعضی از مراکز هستن واقعا کار کردن، من آدرسش هم بهتون دادم، دین فطری رو تو تلگرام بزنید کانالش میاد. و عرضم بزرگ شما حدود 30 تا جلسه داره که استاد سید هادی عظیمی این 30 تا جلسه رو برگزار کنه، صوتش هست داخل کانال، اینا رو گوش بدید. و بعد اگه خواستید من مرتبطتون میکنم با اون مؤسسه، چون اینا دارن با دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات هماهنگ میشن، طلبه های اونها رو هم عرضم به حضور شما دارن با این 30 تا جلسه هماهنگشون میکنن. ضمن این که یه برنامه نرم افزاری رو هم درست کرده بودن که از همونجا قم اینا تدریس میکردن و شما میتونید با اینترنت سر کلاس ها حضور پیدا بکنید. این جلسه خیلی خوبیه، میتونید با این مؤسسه آشنا بشید که تمام دانسته های شما رو اونچنان براتون برنامه ریزی میکنه که شما هر کجای دنیا برای تبلیغ رفتی خلاصه کم نگیرید. اینم از آخرین مطلبی که آقای ده سرخی یادمون آوردن خدمت شما عرض کردیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه من و شما اونچنان عنایتی بفرماید که در این اوضاع و در این احوال و در این زمانه ای که داریم زندگی میکنیم بتونیم به وظیفه دینی و خدایی خودمون که همون مسئله تبلیغ است، به خصوص تبلیغ قدیر و امام زمان علیه السلام، موفق باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.